ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اول اسفند سال 1400 برابر با 20 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از تو نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از آزادی معلمان بازداشته کرج خبر دادند. آقای حبیبی در پیامی توییتری خبر داده است که تمام معلمان زن و مرد که در تجمع روز شنبه معلمان کرج دستگیر شده بودند به جز خانم شبنم بهارفر آزاد شدند. خانم بهارفر از معلم نویسنده و از اعضای کانون صنفی معلمان البرز است. روز گذشته در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر ایران دست کم 16 نفر از معترضین بازداشت شدند. همزمان با این تجمعات گروهی از کارنامه سبزها نیز در روز شنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و خواهان ملاقات با وزیر آموزش و پرورش بودند. یکی از زنان حاضر در این گرد همایی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت:
تمام بچه هایی که هیچ ثباتی نداشتن الان سر کارن، من اینجا دارم اختباس دارم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟ یکی جواب منو بده.
کارنامه سبزها جوانانی هستند که در آزمون‌های علمی قبول شدند، ولی برخی از آنها به رغم کسب نمرات بالا در مصاحبه‌های شفاهی از استخدام در مدارس کشور محروم شدند. معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره توافق در وین هشدار داد که باید از هر اقدامی که شائبه عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را تلقی نماید جلوگیری شود. این هشدار روز شنبه 30 بهمن در یادداشتی به نشریه اخبار و تحلیل‌ها مطرح شد. نشریه‌ای که توسط نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر می‌شود. این یادداشت با اشاره به انتشار پیشنویس مذاکرات وین توسط خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا را به جعل روایت از روند مذاکرات به منظور بسیج افکار عمومی در ایران متهم کرد و نوشت که باید با این اقدام در فضای داخلی کشور مقابله شود. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گذشته خبر داده بود که در پیشنویس احیای برجام در گام‌های اول توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از 5% از سوی ایران، آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی و آزادی تمام شهروندان غربی از زندان‌های ایران در نظر گرفته شده است. به گزارش رویترز، معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمی‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گزارش رویترز را بی‌منبع و شایع‌سازی خوانده بود. با افزایش خشونت‌ها در مناطق تحت تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار دیدار با همتای روس خود ولادیمیر پوتین با هدف یافتن راهی برای پایان درگیری‌ها شد. ولادیمیر زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت از نیت واقعی رئیس جمهوری روسیه خبر ندارد، به همین دلیل به او پیشنهاد می‌کند در هر مکانی که او بخواهد با یکدیگر دیدار کنند. زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار کرد. او تنها چند ساعت پس از اعلام بسیج نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین این سخنان را ایراد کرد. همزمان کشورهای غربی خطاب به روسیه در صورت حمله به همسایه غربیش هشدارهای شدید اللحنی را دادند. با تقویت احتمال جنگ، شرکت لوفتانزا پروازهای خود را به کیف و اودسا قطع کرد.
سپاسگزارم نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. مجلس، دولت و سپاه درباره حذف ارز 4200 تومانی جلسه غیر علنی برگزار کردند. کرایه حمل و نقل عمومی درون شهری در تهران قرار است سال آینده تا 25% گران شود. و ابراهیم رئیسی از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در اظهاراتی جداگانه بار دیگر از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر دادند. همزمان حسین امیر عبداللهیان روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ از آمادگی ایران برای مبادله فوری زندانیان با آمریکا خبر داد. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند.
ما در مذاکرات جاری وین، یعنی در این 8 دور اخیر که در بعضی از دورها هم چندین بار مذاکره صورت گرفت، یک متن داشتیم و یک سری اتفاقات موازی. آن چیزی که در متن مذاکرات رخ میداد بر دو مسئله بسیار مهم استوار بود، یکی مسئله رفع تحریم ها و دیگری مسئله فنی. یعنی از نظر فنی ایران باید برمیگشت به تعهداتش ذیل برجام، غلظت غنی‌سازی اورانیوم 3.67% حتی اکثر میزان نگهداری 202 کیلو اورانیوم و مواردی مانند این، و خب جزئیاتش هم این بود که با اون میزان اورانیوم 20% و 60% که تا الان تولید کرده چه کنه، با سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ذیل برجام مجاز نبوده استفاده بکنه، مانند نسل 6 که به صورت گسترده به کار گرفته، با اونها چه کنه، آیا از بین ببره، آیا بفرسته سانتریفیوژها رو برای دفعه یک کشور ثالث مانند روسیه، یا اونطوری که ایرانی‌ها می‌خواستن نگهشون داره مهرموم بکنه در ایران. اینها مسئله‌های فنی قضیه بود. در مسئله رفع تحریم هم که میدونیم ایران این رو میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و پول نفتش رو به صورت قانونی از طریق بانکی تحویل بگیره. این متن مذاکرات بود، ولی در حاشیه مذاکرات چند چیز دیگر به موازاتش در حال برگزاری بود. یکی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش، یعنی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن با عربستان مذاکره بکنه، خیال همسایگانشون رو تا حد بسیار زیادی بتونه راحت تر بکنه بعد از این به ثمر رسیدن احتمالی توافق ها. و موضوع بسیار مهم دیگه مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران بود. آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستند، بخشی از شهروندان دو تابعیتی اروپایی که در ایران زندانی هستند. اندکی پیش آمریکایی ها این رو گفتند که تقریبا بدون آزادسازی این زندانیان که ازشون به عنوان دروگان یاد میکنن، حصول توافق بعید به نظر میرسه. یعنی این یه سیگنالی رو میداد که این مذاکرات به طور موازی داره پیش میره. با حرفهای آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه که تا جایی قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی ها به توافق رسیدن. نمونهش البته در برجام سال 2015 با آقای اوباما هم داشت جمهوری اسلامی، یعنی در آستانه توافق یک سری از زندانی های دو تابعیتی از زندان های ایران آزاد شدند. در عوض هم خب آمریکایی ها یک سری از شهروندان ایران را آزاد کردند. به نظر میرسه که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این تبادل هم صورت خواهد گرفت، حالا یا در آستانش یا اندکی بعد از حصول توافق.
صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته که الان شانس رسیدن به توافق وجود داره و میتونه مسیر برداشتن تحریم ها رو هم میسر کنه، اما اگر خیلی سریع موفق نشیم خطر ناکامی مذاکرات هستش، و گفته که الان انتخاب با رهبری ایران هستش. در مقابلش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم طرفهای غربی رو مسئول شکست احتمالی در مذاکرات وین معرفی کرده.
یک اتفاقی که میشه از این پاسکاری تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی طرفهای غربی مسئول اتخاذ تصمیم های سخت هستن، غربی ها هم میگن الان نوبت ایران هست که تصمیم سخت بگیره. این تا حد بسیار زیادی نشون میده که در متن پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده، یعنی بر سر مسائل فنی پیشرفت حاصل شده، بر سر کلیات رفع تحریم ها پیشرفت حاصل شده، ولی طرفین یک سری نقاط ریز کوچک اما بسیار پر اهمیت دارن که بر سرش اختلاف دارن. اینها معمولا مسائل حاشیه ای است، یک سری چیزهایی که ایران خب روش بسیار تاکید داشت، مثل مسئله تضمین ها که آمریکایی ها گفتن که نمیتونن اون تضمین هایی که ایران میخواد رو بدن، یعنی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده، درخواستی که باز جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر این که پارلمان های کشورهای طرف برجام بیان بیانیه سیاسی بدن. این هم تا حد بسیار زیادی قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوری خواه ها اینطور نشون دادن که تمایلی برای انجام این کار ندارن. خب بر سر این مسائل جزئی باید تصمیم گرفته بشه. بر سر مسائل دیگری که برای جمهوری اسلامی حیثیتی هست، مانند تحریم سپاه پاسداران، مانند تحریم بیت علی خامنه ای، اینها مسائلی است که باز جمهوری اسلامی بر سرش اصرار داره و آمریکایی ها نمیتونن به راحتی این رو قبول بکنن. به نظر میرسه که این مسائل کوچک فرای مسائل اصلی و فنی و فرای مسائل رفع تحریم های هسته ای مواردی هستند که باعث شدن که مذاکرات به جایی برسه که بدون انعطاف پذیری یکی از طرفین امکان حصول توافق نباشه. برای همین است که میبینیم که غربی ها میگن ایران باید تصمیم بگیره، در سطح رهبری هم باید تصمیم بگیره، از طرفی ایران میگن نخیر اونها باید تصمیم بگیرن. و من تا حد بسیار زیادی معتقدم که بر سر کلیات پیشرفت حاصل شده و بر سر جزئیات کوچک اما مهم هنوز نتونستن طرفین تصمیم بگیرن. اما اگر این اراده باشه که بخوان به یک توافق برسن، باید زود برسن، همینطور که غربی ها هم گفتن، به این خاطر که برنامه هسته‌ای ایران به طور بسیار قابل توجهی داره جلو میره و به میزان مواد شگافت‌پذیر هسته‌ای، میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران همینطور داره افزوده میشه. این مسئله نگرانی غربی‌ها رو در پی داره، برای همین دارن سعی میکنن که یک نوع ضرب العجل، یک نوع هشدار به جمهوری اسلامی بدن که اگر این تصمیم‌ها رو زود نگیره ممکنه که شانس رسیدن به توافق برای همیشه از دست بره.
نقطه نظرات کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید برای خواندن و شنیدن آخرین تحولات مربوط به این موضوع و هر موضوع دیگری میتونید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید یا به شبکه‌های اجتماعی مثل کانال تلگرام ما هم مراجعه کنید، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجلسیان با حضور شماری از نمایندگان دولت و سپاه پاسداران امروز یک شنبه در جلسه غیرعلنی به بررسی ابعاد حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده پرداختند. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و ابتدا درباره عواقب احتمالی حذف ارز دولتی پرسیدم.
به نظر میاد این پیامدهای سیاسی و امنیتی حذف ترجیحی 4200 تومان مد نظر بوده. نماینده ای از سپاه هم در این جلسه حضور داشته. بیاریم که در چند ماه اخیر، یا حتی بهتر بگیم در چند سال اخیر، مسئله حذف ترجیحی مد نظر بوده. در میان نمایندگان مجلس اختلاف هست، اونها به نتیجه نرسیدن، به خصوص این مجلسی که به هر حال ادعا میشه که یک دسته و یک گرایش مشخصی داره و همچنین تنش وجود داره، کشمکش وجود داره میان نمایندگان مجلس و البته دولت. دولتی ها خب به دلیل اون حساسیتی که دارن نسبت به کسر بودجه و اینکه به هر حال پولی در اختیار ندارن، مایلن که این ارز رو حذف بکنن و رانت حاصل از اون رو به جای اینکه به قول خودشون البته بگذارن به دست دلالان، به خود دولت اختصاص بدن. من تأکید میکنم که این رانت است، که دعوا بر سر رانت است، این که رانت به دست دیگری برسد یا دست دولت باشد، دولت میخواد این رانت رو به دست بیاره. دلیل این که وقتی یک دولت ساختارش رانتیه طبیعی است، اگر این ارز شناور هم بشه باز رانت وجود داره اما در اختیار دولته. به دلیل این پیامدهای امنیتی سیاسی نامعین و همچنین تلاش دولت برای اینکه کسر بودجه رو تا کمی محدود بکنه یا رانت رو به خودش اختصاص بده، این تصمیم گیری هنوز به نتیجه نرسیده.
بعضی از نماینده ها صحبت کردن و گفتن که احتمال داره که اونچه که جایگزین ارز دولتی هست و ارز دولتی خواهد شد پرداخت یارانه به مردم هستش. چقدر میتونه این جایگزینی پاسخگو باشه؟
هم تجربه تاریخی در ایران و هم تئوری ها و نظری هایی که وجود داره تایید نمی کنه که اگر این ارز ترجیحی متوقف بشه یا منتفی بشه، اون یارانه‌هایی که دولت در قالب بسته‌های حمایتی عرضه بکنه بتونه جایگزین اون بشه و در نتیجه به نظر نمیاد که این گونه اقدامات بتونه مشکلات رو حل کنه. حالا مشکل چیست؟ مشکل این است که وقتی ما انواع رانت در چارچوب این ساختار حاکمیت ولایی، اقتصاد ولایی رانتی داریم، متمرکز شدن به روی یک رانت، اون هم رانتی که فرعی است، البته مشکل کشا نخواهد بود، بلکه تا این ساختار رانتی به هر حال اصلاح نشه، اون رانت های بزرگ و کلان منتفی نشه، حسب این رانت های محدود و اینا نمیتونه کمکی بکنه به مشکل. حالا گیرم فرضاً دولت این رانت رو به خودش اختصاص داد و این درآمدی رو کسب کرد از اینکه ارز شناور بشه، بعد با دادن بسته های حمایتی یک مقدار مثلا برای بعضی از گروه ها یک کمی مشکل رو حل بکنه. منتها اون رانت وقتی منتقل میشه به بودجه دولت چه اتفاقی میفته؟ اونجا گروه ها باند های قدرت هستند، این نهادهای حوزوی و مذهبی و دینی و خیریه و هر حال مداحان و اینها هستن که اینها این به اصطلاح مصارفشون، هزینه هاشون دائما گسترده میشه، هر روز نهاد جدیدی تأسیس میشه. بنابراین با حذف این ارز ترجیحی 4200 تومانی نه تنها رانت منتفی نمیشه، نه تنها بودجه مؤثر و بهینه نمیشه، بلکه یک در واقع جا به جایی صورت میگیره از یک گروهی به گروه دیگه. یک گروهی که مثلا الان ممکنه رانت خور باشن منتها کوچکن، قدرت ندارن در حاکمیت، به گروهی که زینفوستر و پرقدرت هست.
یکی از عواقبی رو که گاهی کارشناسان اشاره میکنن درباره حذف ارز 4200 تومانی این هستش که ممکنه باز هم به شورش های شبیه آبان سال 98 دامن بزنه. نظر شما چه هست در این باره؟
الان بر اساس ارزیابی هایی که خود نمایندگان مجلس میکنن، نه منابع مستقل بیرونی یا افراد اقتصاددان ها، سال آینده نه تنها تورم وجود خواهد داشت بلکه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین صرف نظر از این که این ارز حذف بشود یا نشود به دلایلی که عرض شد، این فرایند تورم و شوک های مربوط به قیمت حتما در سال آینده وجود خواهد داشت و البته حذف این ارز موجب میشه که شاید یک کمی این سرعت افزایش تورم بیشتر بشه. اما اینکه فرضاً با حذف نکردن اون بشه جلوی این تورم رو گرفت، البته به نظر منطقی نمیرسه. بنابراین حاکمیت گیر کرده در میان اینکه این تورمی که از ادامه پیدا کنه در یه سطوح بالاتری یا اینکه یک شوک ها و یک تکانه های قیمتی اضافه بر اون ایجاد بشه و اینجاست که قادر نیستن تصمیم گیری کنن این نهادهای گوناگون و به خاطر اینکه نمیتونن به دقت و به شکل وسیعی پیامدهای حذف ارز ترجیحی رو پیش بینی کنن و بر سر اون به توافق برسن.
بله، نقطه نظرات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنوید. اگر که بخواید نظرتون رو، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
یکی از نشانه های حکومت های دیکتاتوری وجود فساد های گسترده در بدنه حاکمیت هست و واکنش ها به این فساد ها از سوی حاکمیت همیشه تکراری و قابل پیش بینی هست. معمولا بالا دستی پایین دستی ها رو و پایین دستی ها هم بالا دستی رو پاک و قانونمدار نشون میدن و این داستان و قضایا رو هم همیشه کار دشمن میدونن. فراموش نکنیم در کشورهای آزاد مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی این گونه قضایا و داستان ها رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن، ولی در ایران مطبوعات ما یا بخشی از اونها وابسته به حکومت هستن و اگر شماری از اونها هم مستقل باشن به خاطر شرایط موجود مجبورن که دست به عصا حرکت کنن و عملا هیچ گونه مبارزه با فساد در این حکومت ها انجام نمیشه.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت تصمیم گیری در حکومت رو می سپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما. حکومت شرع خواهان رو دارید در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت رو میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری رو میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه‌ای رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان، همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
قطعا آقای خامنه‌ای در جریان فساد مالی سپاه پاسداران هستند و اصولا به نظر من امکان نداره که ایشون به عنوان رهبری جمهوری اسلامی بی خبر باشن از کارهایی که سپاه پاسداران انجام میده. ایشون عصبانی هستند از افشا شدن فایل صوتی به این دلیل که چهره واقعی این نظام از ریشه خراب روز به روز بیشتر داره افشا میشه و طبق معمول همیشه ایشون تقصیر رو به گردن اون نیروی خیالی تصورات شون، یعنی همون دشمن میندازن. هرچی میشه تقصیر دشمنه. ایشون از سپاه حمایت میکنن چون اگر سپاه نبود و دستور مستقیم کشتار گسترده مردم از طرف همین سپاه و همون آقای به اصطلاح سردار سلیمانی نبود، کار این حکومت سال 98 تمام بود. قدرت اصلی گردانندگی جمهوری اسلامی همون سپاه هستش، یعنی گرداننده سپاه هست و آقای خامنه‌ای هم به نفع این قدرت بازیگری و بازیگردانی میکنه از نظر بنده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن سال نو، گزارش‌هایی درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل درون شهری در تهران منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها، شورای شهر تهران در نظر دارد کرایه حمل و نقل عمومی را تا 25% افزایش دهد. شهروندان می‌گویند وقتی قیمت کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات دیگر هم خود به خود گران می شود. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
چیزی نمانده تا صحن شورای شهر تهران افزایش 25% قیمت کرایه های حمل و نقل شهری را تصویب کند. افزایشی که به گفته رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، با توجه به گرانی های سرسام‌آور در ایران و با رجوع به نرخ تورم 45% دیر هم اتفاق افتاده است.
شاید اگر قرار بود عدالتی برقرار باشد، این نرخ در اواسط امسال باید مجدداً افزایش پیدا می‌کرد، چون با سال جاری که تا به امروز سپری کردیم ما بارها شاهد افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به جز حوزه بنزین بودیم. به خصوص برای تاکسی دارا افزایش قیمت خدماتی که دریافت می‌کنند، افزایش قیمت لاستیک و قطعات و لوازم یدکی بارها و بارها اتفاق افتاده و به نظر می‌رسه شاید افزایش این قیمت‌ها در پایان سال هم کمی دیر باشه.
تا چند ماه پیش برای علیرضا زاکانی شهردار تهران خبر گران شدن قیمت کرایه‌های حمل و نقل شهری به ویژه مترو بیشتر شبیه دروغ 13 بود.
این از اون دروغ‌های شب 13 است. به هر حال چیزی ندارم بگم، میان و از درون یک جلسه تخصصی که پیرامون موضوعات قیمت تمام شده بلیت برای توسعه خطوط مترو مطرح شده بود، یک جمله‌ای رو در میارن و اون رو بیان میکنن. به هر حال نه بنای افزایش قیمت هست و نه تغییری در شرایط.
و حالا شهرداری تهران فهرستی از افزایش قیمت‌ها به دست داده که به نوشته روزنامه‌های چاپ پایتخت برخی پیشنهادها تا 40% افزایش را هم نشان می‌دهد، جوری که نمایندگان شورای شهر هم می‌گویند با افزایش بالای 25% نرخ کرایه‌ها موافقت نمی‌شود، چرا که اگر شورا تصویب کند فرمانداری مخالفت می‌کند. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران از نبود توازن و سنخیت در آنچه تصمیم گیری ها مینامد برایم میگوید.
در ضمن این که باید این افزایش اتفاق بیفته تا بحث تأمین معیشت و حق و حقوق اون قشر تاکسی داران و فعالین حوزه حفظ بشه، از این ور هم خب باید ببینیم که این افزایش قیمت به بخش بسیار گسترده ای از جامعه فشار وارد خواهد کرد و اونها رو دچار مخاطرات خواهد کرد. دلیل این موضوع هم اینه که هیچ توازنی و هیچ سنخیتی بین سیاست‌گذاری های اقتصادی در بخش های مختلف وجود نداشته و نداره و این باعث می شود که در راستای تامین منافع یک بخش تصمیمی بگیریم که بخش های دیگر متضرر بشن.
داستان افزایش قیمت خدمات حمل و نقل شهری قصه ایست که هر سال تکرار می شود. یک سال پیش وقتی این اتفاق افتاد، معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منافع هاشمی از قیمت تمام شده بلیت مترو و دست خالی دولت در برنامه تلویزیونی پرده برداشت.
قیمت تمام شده یه دونه بلیت در شهر تهران برای ما امروز 15000 تومانه. ما داریم از مردم میگیریم 1000 تومان. خب یا باید پول قیمت واقعی بلیت رو از مردم بگیریم که معمولا فرمانداری ها مخالفت میکنن، دولت مخالفت میکنه، یا باید دولت این رو جبران بکنه که دولت این رو هم نداره جبران بکنه.
حرفهای آقای هاشمی در آن سال جای داغتر شد که او پرداخت ثلث این قیمت را از سوی شهروندان خواستار شد.
بالاخره در حد 5000 تومان رو مردم بدن.
این بار وضعیت کمی متفاوت‌تر هم شده است. آنطور که جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران چندی پیش در صحن علنی این شورا گفت، بودجه سال آینده خورشیدی یارانه بلیت مترو و اتوبوسش نصف شده است.
یارانه بلیت مترو و اتوبوس که سال گذشته 1000 میلیارد تومان بود امسال نصف شد و به 500 میلیارد تومان رسید. یعنی که شرایط بسیار اسفناک خواهد بود برای اینکه چگونه این ما با تفاوت بخواد تعمیم بشه. مردم با توجه به شرایط اقتصادی توان پرداخت مبلغ بیشتری رو ندارن.
از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران میپرسم، در صورت اجرایی شدن این دایحه چه در انتظار شهروندان خواهد بود؟ پاسخ او کوتاه است.
ما با یک تصمیم و با 1% افزایشی همچنان نارضایتی فعالان این بخش رو خواهیم داشت و هم به نارضایتی بخش‌های دیگر جامعه دامن خواهیم زد و موجبات شدت گرفتن رشد تورم رو هم فراهم میاره.
در این میان باز هم شهرداری تهران مشوق‌هایی را در نظر گرفته. استفاده رایگان از سامانه حمل و نقل درون شهری در مناسبت‌های دولتی و استفاده از کارت بلیت های مبلغ دار احراز هویت شده با اعمال ضریب کاهش تا 5%. رضا غیبی:
بیشتر راهکاری هست برای جذب درآمد بیشتر توسط شهرداری، به خصوص که بلیت اتوبوس و مترو رو داره میفروشه، تا 5% هم که براش لحاظ میکنن جذابیتی خواهد بود برای بخشی از افراد ضعیف جامعه که استفاده مستمر روزانه از حمل و نقل عمومی دارند، ولی از اون ور خب چون باید ثبت سامانه بشوند در شبکه، نهادهای امنیتی هم اطلاعات اینها رو خواهند داشت و در هر لحظه زمان و مکان میدونن که در چه شبکه‌ای کجای شهر از چه سرویسی استفاده کردن و به کجاها تردد داشتن.
از دیگر سو شورای شهر تهران بران است تا فاصله بین مبلغ افزوده شده و نرخ واقعی را با کمک‌های شهرداری، کمک‌های دولتی و تبلیغات محیطی درون تاکسی‌ها و بر بدنه آنها جبران کند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بنتای این مجله بعد از ظهر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با رادیو فردا همراه باشید.